أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکت. الدرس الخامس و ثلاثون، جلسه 35 از مباحثه فقه المسجد. در احکام المسجد رسیدیم به وجوب ازالت نجاست عن المسجد و تطهیرا، و در مقام استدلال بر این به ادله استدلال کردیم. بخشی از اون ادله روایات بود و نصوص. یکی دیگر از روایاتی که استدل بها فی المقام، در اینجا استدلال شده، روایت ابی حمزه ثمالی هست عن الامام الباقر علیه الصلاة والسلام. روایت در کتاب کافی است، روایت طولانی است که حالا ما که خلاصش کردیم یه بخشی از اون رو نقل میکنیم و شاهد استدلالش هم یک موردی است. بخشی از این روایت جلد 5 کافی صفحه 339 حدیث 1، در اونجا نقل میکند مرحوم کلینی از محمد بن یحیی که عطاره، ان احمد ابن محمد ابن عیسی که اشعری قمی است، ان الحسن ابن محبوب که از اصحاب اجماعه، ان مالک ابن عطیه از مالک ابن عطیه نقل میکند، ان ابی حمزه ثمالی یا ثمالی، مالک ابن عطیه از ابی حمزه ثمالی، قال کنت عند ابی جعفر، من پیش امام باقر بودم، اذ استعون علیه رجلون یک کسی آمد اجازه ای خواست، فاذن له اجازه فرمودن، فدخل علی وارد شد، فسلم سلام کرد، فرحب به ابو جعفر، امام باقر هم خوش آمد گفت، و ادناه و سائله، نزدیک کرد خودش به او و سوال و پرسش هایی بینشون رد بدل شد. فقال الرجل، این مرد اینطور گفت، ابو حمزه ثمالی نقل میکند که این مرد این چنین گفت، جعلت فداک، آقا فدایتون بشم، اینی خطب تو الى مولاج فلان ابن ابی رافع ابنته فلانه، گفت رفتم بیشه که دوستان شما و دخترش رو با فلان نامی خواستگاری کردم، اما فردنی، دست رد به سینم زد، و رغب عنی، روی برگردند از من، و از درعنی، تحقیرم کرد، لدمامتی و حاجتی و غربتی، چون چهره خوبی نداشتم، فقیر بودم و غریب هم بودم، کسی هم نداشتم، و قد دخل من ذلک غضابتن حجمتن قض لها قلبی، خلاصه از کنم محضر شما که در دلم یک ناراحتی شدیدی ایجاد شد، تمنیت عندها الموت، آرزوی مرگ کردم، گفتم ای کاش نمیمودم که این چنین تغییر بشم. مثلا فقال ابو جعفر، امام باقر فهمود که به تعبیر من، حالا ناراحت نباش، اذهب بلند شو برو، فانت رسولی الی، تو رو با من نماینده خودم میفرستم پیش او، و قل له، وقتی بهش بگو، یقول لک محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، وقتی بهش بگو من از طرف امام باقر آمدم، امام باقر میفرماید زوج منجح ابن رباح مولای ابنتک فلانه، اسم این آقا منجح ابن رباح بوده، فرمود که تزویج در بیاور، عقد در بیار برای این آقای منجح ابن رباح، ابنتک فلانه، این دوست ماست، دختر خودت رو برای او از کنم محضر شما عقدش در بیار، ولا ترده او، ردش هم نکن، برش نگرد. ابو حمزه میگه که قال ابو حمزه فوقب الرجل فرحن، این مرد بلند شد خوشحال شد، مثل اینکه شما هم خوشحال شدید، فرحن مسرعن، بلند شد با خوشحالی، با سرعت رفت به رسالت ابی جعفر، دنبال نامه امام باقر رفت. فلما توار الرجل، این مرد که رفت دیگه معلوم نبود، حضور نداشت، قال ابو جعفر، امام باقر فرمود که بذار یه داستانی براتون نقل کنم، به ابو حمزه فرمود ان رجلا کان من اهل الیمامه، ماجرای جویبر رو، ان رجلا کان من اهل الیمامه، یه کسی از اهل یمامه بود، یقال له جویبر، اتا رسول الله، اومد پیش پیغمبر، منتجعا للاسلام، علاقمند بود که مسلمان بشه، فاسلم و حسن اسلامه، مسلمان شد، اسلام خوبی آورد، اما کان رجلا قصیرا، قد کوتاهی داشت، دمیما، چهره درهم پیچیده ای داشت، محتاجا، عاریا، فقیر بود، برهنه بود، و کان من قباه سودان، از اون سیاه چهره های خیلی نامطلوبم بود، فذمه رسول الله، پیامبر رو در آغوش گرفت، لحال غربته و عراه، و کان یجری علیه طعامه، او رو به عهده گرفت، ضمانتش کرد، قضا براش فراهم میکرد، عرض کنم محضر شما که لباسی بهش پوشند، و امره او ان یلزم المسجد، بهش گفت شما ملتزم مسجد باش، تو مسجد زندگی کن، و یرقد فیه باللیل، گفت مراقب باش اونجا شبها هم توی مسجد باش و چراغ روشن کن و تمیز کن، فمکث بذلک ما شاء الله، شبها توی مسجد بیدار باش، مراقب باش، کاری مسجد انجام بده، یه مدتی گذشت، حتی کثر الغرباء، غریبا زیاد شدن، یکی او دیگه نبود، من یدخل فی الاسلام، اونایی که مدام مسلمان میشدن زیاد شد، من اهل الحاجت بالمدینه، از نیازمندان مدینه زیاد شد، و ضاق بهم المسجد، مسجد تنگ شد، جا نداشت، فاوحى الله عز وجل الى نبیه، خدا وحی کرد به پیغمبرش، ان طهر مسجدک، مسجد تو تطهیر کن، و اخرج من المسجد من یرقد فیه باللیل، اونایی که در مسجد هم هستن اونا رو مسخ کنم، معذر شما شبا تو مسجد میخوابن بیرونشون کن، و مر به صد ابواب من کان له فی مسجدک، فهمودن که هر کسی که از خانه خودش یه بابی در بطوری مسجد گرفته اونا به من الا باب علی و مسکن فاطمه، و دیگه حدیث طولانیه که باستان جویبر رو بعد نقل میکنه طولانی. اینجا اونچه که مورد ابتلاس مقدمش گفتیم که هم شیرینی داستان برای شما جذاب باشد، و همین که این تکه آخرش که مورد استشهاده که فرمود طهر مسجدک، مسجدت رو تطهیر کن، امر است، امر شده پیغمبر اسلام به این که مسجدش رو تطهیر کند. تقریب استدلال این است که مفاد این حدیث تطهیر مسجدک که امر به تطهیر است، این دلالت میکند بر وجوب تطهیر مسجد. وقتی که تطهیرش واجب شد، بالفهوا تنجیس شهرام است، نجس کردنش میشود حرام. پس هم دلالت کرد بر تطهیر مسجد، ازاله نجاست، و هم حرمت تنجیس با این جمله تطهیر مسجدک. این تقریب استدلال است که به این روایت استدلال شد. خب از جهت دلالت این روایت تام است، اشکالی برش وارد نیست. تطهیر مسجدک، مگر کسی اینجا از کنم محضر شما اشکال بکنه بگه این در این طهارت، طهارت شرعی نیست، ولی این طهارت در زمان پیامبره، اصطلاح طهر و طهارت چون در اصل رسول الله از خطاب به پیامبر هست، این هم طهارت طهارت شرعیه، این اشکال وارد نیست و الا دلالتش تمام است. و بر ما نحن فی یا ما نحن به صدده، این دلالت میکند که بله تطهیر مسجد یجب تطهیرش و ازاله مسجدش. اما من جهت سند، از جهت سند این روایت بعضی ها اشکال کردن به این که این فردی که قبل از ابو حمزه یفتمالی هست، آقای مالک ابن عطیه، این مالک ابن عطیه مشترک بین افراده، مشترک بین چند، ما مالک ابن عطیه چند نفر داریم، اون وقت این چند نفر هم بین موفقین و غیر موفقین هست، بین اونایی که توصیق شدن و توصیق نشدن. اونی که توصیق شده است مالک ابن عطیه الاحمسیه، مالک ابن عطیه احمسی که با هیه حوتی هیه جیمی، مالک ابن عطیه احمسی ایشان مورد وثوقه و توصیق شده. اما مالک ابن عطیه غیر احمسی بدون این قید از جمله افرادی که توصیق برش وارد نشده، فرمودن مشترک است. اگر مشترک شد و نتونستیم تشخیص بدیم، اونجا دیگه اون حدیث قابل اعتماد نیست، یمکن که از مشهورین باشه، یمکن که از ضعفا باشد، معلوم نیست. خلاص این راوی مبهم میشود در اینجا. اما اونچه که تحقیق اقتضا میکند، اونچه که ما بهش رسیدیم، این است که این مالک ابن عطیه مطلق در این حدیث اینجا همون مالک ابن عطیه احمسیه، همون مالک ابن عطیه احمسی است که توصیق دربارش وارد شده. و این رو هم عرض کنم محضر شما، برخی از رجالیین تصریح فرمودن به همین نکته‌ای که عرض می‌کنیم. این یعنی در واقع مالک ابن عطیه مطلق متحدون مع مالک ابن عطیه الاحمسی، این دوتاشون یکی هم، حالا گای بنا مالک ابن عطیه آمده، گای بنا مالک ابن عطیه احمسی آمده، این تعددی بینشون نیست. از جمله افرادی که تصریح به این مطلب کردن مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم رجال الحدیث، که ایشان در جلد 15 معجم در ترجمه این فرد، ترجمه مالک ابن عطیه است که صفحه 177 جلد 15 همه میفهمن، این که عبارتش اینه که یعلم منه، بعد از این که اقوال و حرفا رو نقل میکنه و این مالک ابن عطیه چند نفر هستن، خود مالک ابن عطیه هم چند تا برادرن، حسن ابن عطیه، مالک ابن عطیه چند تا برادرن، اینا ایشان میفهمن بر این که یعلم منه، ظاهر می شود، معلوم می شود که ان المراد من المطلق هو الاحمسی، مراد از مطلق همون احمسیه. بعد می فهمد فعلا هذا، بنابراین کل ما اطلق فی الروایات، میگه هر جا در روایات مالک ابن عطیه داریم هو مالک ابن عطیه الاحمسی، مالک ابن عطیه احمسیه، اتفقه، اونی که سقه هم هست و توصیق هم از کنم محضر شما شده، توصیفش هم دیگران دارن، مثل نجاشی و دیگران نقل کردن. پس بنابراین اشکال من جهت سند یندف یندفع، اشکال از جهت سند مندفع است و قابل اعتماد، از جهت دلالت هم گفتیم یدل علی ما نحن بصدده، دلالت هم تامه. پس این بعد از این که ما دو تا روایت رو نپذیرفتیم، دلالتش رو، دلالت آیه طهرا رو هم نپذیرفتیم، این روایت دلالتش رو میپذیریم و اشکالی برش وارد نمیدانیم. خب این یک روایت دیگر و استدلال به این روایت. دلیل دیگری که ذکر کردن، استدلال به روایتی الحلبی، به دو تا روایت جناب محمد حلبی است. محمد حلبی دو تا روایت نقل می کند، یکیش رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، یکیش رو مرحوم ابن ادریس در مستطرفات و سرائر نقل فرموده. دو تا روایت رو می خونیم. احتمال این که این دو روایت یک روایت باشد هم هست، اما به جهت اختلافی که در الفاظ روایت وجود داره، زید یکی اضافهی دارد، اصل اینه که متعدد باشند، اصل اینه که این دو تا روایت باشند، اما حالا احتمال یکی بودنشون هم منتفی نمیدانیم، اما اصل این است که ما این دو روایت حساب بکنیم. روایت اول که مرحوم کلینی نقل کرده در جلد سوم کافی صفحه 38 حدیث سوم، که اینا رو صاحب وسائل هم آورده نقل کرده، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن محمد الحلبی، از محمد حلبی نقل میکنه، قال آقای حلبی گفته که نزلنا فی مکان، ما در یه مکانی فرود آمدیم، بیننا و بین المسجد زقاق قبر، بین ما و بین مسجد یه فضایی، یه کوچه‌ای بود که خیلی آلودگی بود، فاصله بین مکان ما و مسجد. فدخلت على ابي عبد الله، من رفتم محضر امام صادق، امام صادق که رفتم محضرش، فقال، امام فرمود اين نزلتم، کجا فرود آمدید، مسکنتون کجاست؟ قلت نزلنا، فقلت نزلنا في دار فلانين، خانه فلانی مسکن گزیدیم. امام هم اونجا رو میشناخت. فقال ان بینکم و بین المسجد زقاقا قبرا، بین اون خانه و بین مسجد، بین شما بین مسجد فضای آلوده است، اونجا آلودگی وجود داره. او قلنا له، راوی میگه که یا اینکه ما گفتیم ان بیننا بین المسجد زقاقا، یا امام میست از ما سوال کرد و خبر داد، یا اینکه ما به امام گفتیم. خلاصه فقال علیه السلام، ما فهمود لا بحثه، اشکالی نداره شما از اونجا میایید میرید مسجد، چرا؟ الارض تطهر بعضها بعضا، زمین خودش بعضی بعد دیگر رو پاک میکنه، یعنی شما از اونجا میخواید مسجد بیار، پا رو اون نجاست که میگذارید، بعد میاد رو زمین، زمین پاک، قدم بعد رو میرید زمین پاک، پاکیزه میکنه اونجا رو. لا بحثه، اشکالی نداره، الارض تطهر بعضها بعضا، زمین بعدیش بعد دیگه رو پاک میکند، تطهیر میکند. و سرقین الرطب اتعو علی، خودتو میگه، خودتو و سرقین الرطب اتعو علی، آقا من نجاست از کنم که با رطوبت رو من از کنم پاروش میگذارم، فخال لاید و رو کمه فلو، اشکالی ندارد، اینجا این ضرری به شما نمیرسنی، شما پا روی نجاست هم گذاشتی، بعد آمدی روی زمین، این که راه رفتی روی زمین، این از کنم حضر شما سبب می شود که اون رو پاکیزه می کنه. خب این یک روایت. روایت دومش هم بخونیم بعد اون وقت قضاوتمون رو بگیم. روایت دوم در مستطرفات و سرائر هست، جلد یک صفحه 555. این روایت رو جناب ابن ریس از نوادر نقل می کنه، نوادر احمد بن محمد بن عیسی، از محمد بن حلبی عن ابی عبدالله، از امام صادق قال و قلت له، می گفتم به امام صادق ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فی، گفت من راه میرم به سوی مسجد جایی که اونجا بول میکنن مردم، بول میشود، فرو ما مررت فی، گاهی من تو همین بولها را میرم، ولیس علی حذاءٌ، کفشی هم ندارم، پا برهنه میرم، فیلسق برجلی، اینا میچسبد به کف پای من، من نداوتی از طبیعش، فقال امام حمود الیس تمشی بعد ذالک فی ارضن یابسه، الیس تمشی بعد ذالک فی ارضن یابسه، آیا راه میری قدم بر میداری بر نمیداری بعد از این تو زمین خوش، رو زمین خوش راه نمیری؟ قلت بلا، چرا بر زمین خوش راه میرم تا میرسم به مسجد. قال فلا بأسه، اشکال نداره، ان الارض تطهر بعضها بعضا، زمین بعضش بعضی دیگه رو پاک میکنه. قلت فأتوا على الروث الرطب، پا میذارم رو همین آلودگی های تر، فقال لا بأسه انا والله، و اشکال نداره، امام صادق هم به خدا قسم منم رو به ما وطعت و علی، گاهی زغال پروش گذاشتم، ثم اصلی ولا احصله، بعد نماز خوندم شستم نشستم، پاروش گذاشتم نشستم و رفتم نماز خوندم. خب این دوتا روایتی که محمد حلبی نقل می کند، یکی در مستطرفات سرائر، یکی هم در کتاب کافی مرحوم کلینی. اولا هاتان روایتان، این دوتا روایت، من جهت سند یمکن اعتماد علیه ما، از جهت سند اعتماد میکنیم بهشون دیگه، ریدش رو یک به یک نمیشماریم بگیم چرا، ولی در نگاهمون این دوتا روایت مورد اعتماد هستن. اما من جهت دلاله، از جهت دلالت به نسبت به حدیث اول، نسبت به حدیث اولی که مرحوم کلینی نقل کرده بود، اینجا لا اشکال فی دلالت ها، اشکالی در دلالتش نیست. اینجا سوال کرد که آقا ما در جایی هستیم بین ما بین مسجد جای آلودگی و نجاست هست و ما رو اینها راه میریم چکار کنیم؟ ما فرمود لا بأس الارض تطهرها، یعنی شما که میرید اینا نجس میشود، شما هم با نجاست اجازه ورود مسجد نداری مسجد نجس کنی، لکن واجب است تطهیر کنی، لکن تطهیرش به سبب الارض، تو زمین که راه میری تطهیر میکنی. پس این روایت دلالتش واضحه و تمامه از این باب که ازاله نجاست یجب، تطهیر یجب، واجب است، اجازه نداریم. از اون طرف یحرم و تنجیس المسجد، تنجیس مسجد حرامه، باید پاکیزه کنه وارد مسجد بشود، اما چطور پاکیزه؟ حتما باید باشو بشوره. فرمودن نه، الارض تطهر بعضا، زمین خودش جزء مطهرات است، پاک کنندگان استش. این از این جهت ظاهره و صریح، ارتباطش هم با مسجد داره. تأمل بفرمایید، یمکن لأحد که بگوید اینجا، اگر این یمکن نه، اگر کسی بگه انقیل، اگر کسی بیاد بگه که اینجا این مسجد که در اینجا آمده این تطهیر به خاطر مسجد نیست، به خاطر نمازه. چون ایشون میخواد بره نماز بخونه، فرموده پات تطهیر باز بکنه، عرضم تطهیر میکنه پای شما رو، ارتباطی به مسجد ندارد. درست ایشون تو مسجد میره، اما تطهیرش لعجل طهارت المصلیس و لعجل طهارت اعضاء المصلیس، نه لعجل طهارت المسجد یا تطهیر مسجد. اگر کسی حرف بزند میگیم نه، این جز ظاهرش این روایت، اون چه که انسان استفاده میکنه به ذهن انسان تبادر میکند این است که اینجا ملاک مسجده. چون ایشون سوال کرده که من میخوام برم مسجد، اصلا بحث از خورم محضر شما نماز خوندن اینها نیست. میگه من میخوام برم مسجد چه کنم؟ امام فرمود که الارض تهب عذاب از برو مسجد، اشکالی نداره. یعنی شما که میری مسجد نجس نمیشود با این پای شما. این نسبت اولی. اما نسبت از خورم محضر شما دومی، من جهت دلاله یمکن که کسی بیاد از خورم محضر شما که این رو بیان کند. اولا یک اشکال ممکن است بیاد بیان کنه، بگن آقا این روایت اصلا این روایت اولیه، روایت دوم نیست، بگه این نفس روایت اولاست. این رو همونطور که ابتدا عرض کردیم میگیم این احتمال لیس بعیدن اشد البعد، خیلی بعید نیست. اما اصل مثل این موارد در اختلافات چیه؟ تعدده. وقتی که اختلافاتی وجود داره ما باید متعدد بدانیم روایات رو، مگر دلیل بر وحدت داشته باشیم، دلیل بر اتحاد داشته باشیم، یکی باشه. این یکی. اما از جهت خب پس بنابراین دوتا حدیثن مختلفان فل المختلفتان فل الفاظ هستن روایتان، اما متحدتان من حیث المحتوا. لیکن در روایت دوم در زیلش یه نقطه ای دارد، در زیل نقطه ای داره که این نقطه ممکنه اشاره باشه به این که همونطور که اشاره کردم، این که مهم در اینجا تطهیر و رجله، نه تطهیر و مسجد. چون ایشون اومد در این روایت بعدی این بود که سوال کرد که من پام کفشیم و پام نیست، فیاد استقو به رجلی من نداوتی، پای من سر میشه در همین رطوبت نجس. بعد ما فهمود که شما راه میری، گفت بله راه میرم، فهمود عرض سطح رو بعضا، دوباره گفت فعتو علا روف رد، پا میزنم روی روز رد. باز ما فهمود که اشکالی نداره، من خودم پا گذاشتم راه رفتم باب شده و از خانه محضر شما که نیاز نیست که شسته شده داده بشه. اینجا ممکن است کسی از خانم بیاد بگه که این به خاطر این که سخن از رجل است و تطهیر رجل پاروی نگذارم، بعد امام فرمود که و تعت علی ثم اصلی ورا اخذه او، پاروش گذاشتم بعد نماز خوندم قصدم نکردم، امام نفهم مسجد رفتم، گفتم که نماز خوندم. اینجا یحتمل که بگیم اینجا ملاک تطهیر مهم در تطهیر برای نماز باشه نه برای مسجد، که اگر این رو کسی بگوید و ما بپذیریم اونجا از کنم محضر شما باید بگیم این ارتباط به این نداره و خارج از مانحنفیه. لیکن بازم با وجودی که این مطلب قابل طرح است، اما من حیث المجموع از سؤال و جواب، هم از سؤال سائل که میاد ملاک سوال مسجد قرار میده، میگه ان طریق الى المسجد فی زقاق یوالفی، راه من به مسجد اینه. توجه فرمودید؟ نمیگه مثلا که من در نماز، بحث نماز اینجا مثلا نیم. از سوال و جواب در مجموع میتونیم این رو استفاده کنیم که مهم در اینجا تطهیر عند دخول المسجد، نه تطهیر عند دخول الصلات که از بحث ما خارج باشه. لذا بنابراین این دو تا روایت از جهت دلالت واضح هستن و دلالتشون بر وجوب تطهیر رجل، تطهیر پا برای وارد شدن به مسجد، دلالتشون دلالت روشن است. پس اینجا میتونیم ما بگیم که این روایت دلالت میکنه بر ازاله مسجد، با اون ازاله نجاست از مسجد و تطهیر مسجد. با توجه به چی؟ اون توضیحی که دیروز بیان کردیم، گفتیم ازاله نجاست لها حالتان، حالت الحدوث و حالت الابقا. هم نجاست اصل نجس کردن حرامه، هم ماندگار کردن نجاست حرامه. تطهیر که شد، اولش که با تطهیر کنیم بعدم نباید بذاریم بمونه. ازاله نجاست ازاله بقا نجاست در حقیقت. پس با این توضیح این دو روایت هم میتوانن دلالت بکنن بر وجوب تطهیر مسجد از نجاست و ازاله نجاست از مسجد. دلالتش هم روشن و واضح است. تا برسیم به دلیل بعدی، دلیل بعدی یک سری طایفه ای از روایات هم که در باب این وارد شدن که اگر جایی کنیف بود، اگر جایی محل نجاست بود، مثلا مستراری بود، بعد خواستن اونجا چای کنیفی بود، بعد خواستن اینجا روش مسجد بسازن، آیا میشود یا نمیشود؟ اونجا فرمودن خاک بریزید روش، پر کنید و روش مسجد بسازه، اشکالی نداره. اینا از این روایت طایفی از روایاته که از اونم میتوانیم استفاده کنیم تا برای این مسئله که در جلسه بعد بشیم پردازیم. و سلام الله علیه و محمد.